بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 بعد از ظهر. سلام شنوندگان عزیز رادیو فردا، به برنامه مجله خبری شبانگاهی ما خوش آمدید. در نیم ساعت آینده من حسام مهدوی همراه با همکارانم در این مجله خبری با مجموعی از گزارش‌ها درباره مهمترین تحولات ایران و جهان با شما خواهم بود. اما نخست اشاره ای کوتاه به مهمترین خبرها تا این ساعت از همکارم مهدیه جاوید.
سلام. شرکت دولتی روسی که مسئولیت ساخت نیروگاه اتمی بوشهر را بر عهده دارد، روز پنجشنبه اعلام کرد این نیروگاه دست کم تا اواخر سال 2008 به راه نخواهد افتاد. مدیر شرکت اتم استرایکس فورس تاکید کرد ساخت نیروگاه بوشهر به اتمام خواهد رسید، اما در اواخر سال میلادی آینده به راه خواهد افتاد. دیپلمات‌های اعضای دائم شورای امنیت به علاوه آلمان روز پنجشنبه در مورد اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران مشورت کردند. نیکولاس برنز معاون امور خارجه وزارت امور خارجه آمریکا امروز کنفرانس تلفنی با نمایندگان کشورهای بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان داشت. تا این لحظه جزئیات گفتگوهای نمایندگان کشورهای 5+1 فاش نشده است. مقام‌های آمریکا اعلام کردند این قطعنامه در کمتر از یک ماه آینده به تصویب نخواهد رسید. ولید معلم وزیر امور خارجه سوریه روز پنجشنبه آمریکا را متهم به جلوگیری از روند انتخابات ریاست جمهوری لبنان کرد. آقای معلم گفت دمشق از نامزدی فرمانده ارتش لبنان حمایت می‌کند و خواهان برگزاری هرچه سریع‌تر انتخابات ریاست جمهوری است. با این حال وزیر امور خارجه سوریه آمریکا را متهم کرد با نادیده گرفتن رضایت عمومی احزاب سیاسی لبنان سعی دارد از انتخابات ریاست جمهوری لبنان جلوگیری کند. از سوی دیگر جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا در کنفرانس خبری روز پنجشنبه خود سوریه را به بی‌ثبات کردن لبنان متهم کرد و گفت دمشق باید از دخالت در امور لبنان دست بردارد. آقای بوش تاکید کرد واشنگتن و دمشق بر سر بحران سیاسی لبنان گفتگوی مستقیمی نخواهند داشت. و در پایان قرارداد ساخت خط لوله گاز از آسیای میانه به روسیه روز پنجشنبه به امضا رسید. بر اساس این قرارداد روسیه با احداث خط لوله گاز ترکمنستان و افغانستان بخشید و قزاقستان را به اروپا منتقل می کند.
مهدی جاوید خلاصه ای از مهمترین خبرها را به آگاهی شما رساند، با سپاس از او و اشاره ای به آنچه در این مجله خبری شبانگاهی خواهید شنید. تحلیل روزنامه وال استریت ژورنال از ارسال سوخت هسته‌ای به نیروگاه بوشهر. دستگیری یک باند قاچاق پناهجویان ایرانی در ترکیه. طرح نمایندگان زن پارلمان عراق برای کمک به زنان بی سرپرست این کشور. و گزارش های دیگر. شرکت روسیه سازنده نیروگاه اتمی بوشهر امروز پنجشنبه اعلام کرد این نیروگاه تا پایان سال 2008 میلادی راه اندازی نخواهد شد. فرین عاصمی گزارش می‌دهد.
اظهارات رئیس شرکت اتم استرایکس فورس سه روز پس از آن صورت می‌گیرد که مسکو اعلام کرد نخستین محموله سوخت نیروگاه اتمی بوشهر را به ایران ارسال کرده است. بر اساس قرارداد سال 2006 میان ایران و روسیه، 6 ماه پس از ارسال سوخت اتمی فاز نخست این نیروگاه باید راه اندازی شود. غلامرضا آقازاده رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز دوشنبه 26 آذر ماه اعلام کرد که برق این نیروگاه سال آینده وارد مدار می‌شود. و افزود اکنون 95% نیروگاه اتمی بوشهر تکمیل شده است. به رغم اینکه روسیه میگوید مشکلات مالی بر سر راه ادامه ساخت نیروگاه بوشهر با طرف ایرانی حل و فصل شده است، ولی حاضر نشده تا زمان دقیقی برای راه اندازی نیروگاه اعلام کند. رئیس شرکت اتم استرایکس فورس روز پنجشنبه هفته گذشته گفته بود که جزئیات راه اندازی نیروگاه بوشهر اواخر ماه جاری میلادی اعلام می‌شود. روسیه در سال 2000 2006-1385 متعهد شده بود که تا پایان سپتامبر سال 2007 میلادی اوائل دیماه سال 1386 خورشیدی واحد اول نیروگاه اتمی بوشهر را به صورت آزمایشی راه اندازی کند. بر اساس این توافقنامه قرار بود که نیروگاه اتمی بوشهر در آبان ماه امسال راه اندازی شود و طرف روسی موظف شده بود 6 ماه پس از راه اندازی فیزیکی سوخت این نیروگاه را که 90 تن است به تهران ارسال کند. اما این زمانبندی به دلیل آنچه شرکت اتم استروی اکسپورت بروز مسائل مالی و فنی خوانده بود در سال جاری به تعویق افتاد. مهر ماه سال جاری ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به ایران سفر کرد و در بیانیه مشترکی که توسط رؤسای جمهوری دو کشور ایران و روسیه منتشر شد، مسکو تعهد کرد که ساخت نیروگاه بوشهر را تکمیل کند. همزمان با تعلل دنباله‌دار روسیه برای راه اندازی نیروگاه بوشهر، ارسال سوخت این نیروگاه نیز موجب شد تا منتقدین برنامه هسته‌ای ایران بر لزوم توقف غنی‌سازی اورانیوم پافشاری کنند، چرا که به گفته آنها ایران عملاً در حال حاضر به اورانیوم غنی شده مورد نیاز خود دسترسی دارد. جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با حمایت از ارسال سوخت اتمی توسط روسیه به ایران گفت ایران دیگر نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. رئیس جمهوری آمریکا افزود اگر روس‌ها خواهان انجام چنین کاری هستند من نیز از آن حمایت می‌کنم. به این ترتیب ایرانی‌ها نیازی ندارند که غنی‌سازی را دنبال کنند. اگر آنها سوخت را برای مصارف صلح‌آمیز می‌خواهند به این ترتیب دیگر ضرورتی به فرا گرفتن چگونگی غنی‌سازی ندارند. این در حالی است که ایران بار دیگر تعلیق غنی‌سازی اورانیوم را رد کرده و می‌گوید که برای سوخت نیروگاه تازه‌ای که قرار است در استان خوزستان راه اندازی شود نیاز به غنی‌سازی در مجتمع نطنز دارد.
نیروگاه اتمی بوشهر تا پایان سال 2008 میلادی راه اندازی نخواهد شد. گزارشی بود از فرین آسمی. رئیس جمهوری ایتالیا در دیدار با سفرای خارجی ساکن این کشور تاکید کرده است ایران مجهز به سلاح‌های هسته‌ای برای جامعه جهانی قابل قبول نیست. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رعفت از روم.
جورجو ناپولیتانو رئیس جمهور چپگرای ایتالیا در دیدار آخر سال با سفرای خارجی حاضر در روم که قبل از آغاز تعطیلات کریسمس و سال جدید میلادی برگزار می شود، گسترش سلاح‌های اتمی را جدی‌ترین خطر برای ثبات و امنیت جهانی دانست. رئیس جمهور ایتالیا که اخیراً در واشنگتن با همتای آمریکاییش جورج دبلیو بوش ملاقات داشته است، گفت هیچ خطری به اندازه گسترش سلاح‌های کشتار جمعی و تسلیحات اتمی ثبات و امنیت جهان را به خطر نمی اندازد. بنابراین جلوگیری از تولید اینچنین سلاح‌هایی باید در رأس فعالیت‌های دیپلماتیک بین‌المللی قرار گیرد. جورجو ناپولیتانو در ادامه افزود بهترین روش برای جلوگیری از تولید سلاح‌های اتمی و کشتار جمعی تشدید فعالیت‌های دیپلماتیک و نشان دادن قاطعیت در گفتگو با کشورهایی که چون جمهوری اسلامی ایران در صدد دستیابی به این گونه سلاح‌ها هستند است. رئیس جمهور ایتالیا افزود ایتالیا در نظر دارد در زمینه گفتگو با ایران برای قانع نمودن این کشور در صرف نظر از دستیابی به فناوری‌های اتمی فعالیت‌های خود را تشدید بخشد. جورجو ناپولیتانو گفت برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست که کشوری با مطرح ساختن حق دستیابی به انرژی هسته‌ای برای استفاده صلح‌آمیز به دنبال اجرای برنامه‌های برای تولید اسلحه‌های اتمی برود. تسلیحات اتمی و سلاح‌های کشتار جمعی به گفته رئیس جمهور ایتالیا برای هیچ کشوری نفوذ و آبرو کسب نمی‌کنند و تنها نتیجه تلاش برای به دست آوردن این چنین سلاح‌هایی از دست دادن اعتماد بین‌المللی و منزوی شدن در سطح جهانی است. جورجو ناپولیتانو در خاتمه گفت کشورهایی که در جستجوی نقشی در صحنه منطقه‌ای و بین‌المللی هستند باید تلاش‌های خود را در زمینه‌های دیگری چون کمک به همسایگانشان برای برقراری ثبات و امنیت متمرکز سازند. جورجو ناپولیتانو یکی از باسابقه‌ترین سیاستمداران ایتالیا است که در 3 دهه اخیر در زمینه امور بین‌المللی و سیاست خارجی ایتالیا فعالیت داشته است. احمد رعفت، رادیو فردا، روم.
گزارشی بود از اظهارات رئیس جمهور ایتالیا در مورد برنامه هسته‌ای ایران. روزنامه وال استریت جورنال در مطلبی در شماره یه روز پنجشنبه خود با عنوان بوش و بوشهر، ارسال سوخت هسته‌ای به نیروگاه بوشهر را عاملی در خطرناکتر شدن بیشتر جهان می‌داند. مریم احمدی مروری دارد بر این مطلب.
والستریت جورنال می نویسد پس از یک سال تأخیر این هفته روسیه اعلام کرد ارسال 80 تن اورانیوم برای راکتور هسته‌ای بوشهر را آغاز می کند. اقدامی که با تأیید عجیب آقای بوش هم روبرو شد. والستریت جورنال در ادامه می نویسد در سال 1977 هم فرانسه موافقت کرد به عراق راکتور هسته‌ای بفروشد، با این شرط که برای مصارف غیر نظامی باشد و آژانس بین المللی انرژی اتمی هم بر آن نظارت داشته باشد تا اورانیومی که می باید برای سوخت مورد استفاده قرار گیرد تبدیل به بمب نشود. اما اسرائیلی ها تردید داشتند و در هفته جوان 1981 جنگنده های F-16 اسرائیلی تأسیسات هسته‌ای عراق را منهدم کردند. در آن زمان بسیاری از جمله دولت رونالد ریگان اقدام اسرائیل را محکوم کردند، اما بعدها ایالات متحده اذعان کرد که عملیات اسرائیل مانع از آن شد که عراق پیش از اشغال کویت بتواند بمب اتمی بسازد. حالا از ما انتظار می رود که باور کنیم راکتور بوشهر صرفاً یک هدف غیر نظامی است. والستریت جورنال می نویسد روز دوشنبه پرزیدنت بوش گفت اگر روزها حاضرند به ایران اورانیوم بدهند که من هم از این اقدام حمایت می کنم، دیگر ایرانی ها نیازی به فراگیری چگونگی غنی‌سازی اورانیوم ندارند. نکته اطمینان دهنده دیگر این است که راکتور بوشهر برخلاف راکتور عراقی ها از نوع آب سبک است که از اورانیوم کمتر غنی شده ای استفاده می کند. با این حال دولت بوش و همینطور دولت کلینتون در تلاش خود برای جلوگیری از ساخت نیروگاه بوشهر و ارسال سوخت از روسیه به ایران دلایل خوبی داشتند. پروفسور جان کارلسون از مقامات ارشد پیشین سازمان بین المللی انرژی اتمی می نویسد در جریان عملیات عادی راکتورهای آب سبک یک نیروگاه نظیر نیروگاه بوشهر، راکتور 330 کیلوگرم اورانیومی که غلظتی نزدیک به غلظت اورانیوم مورد استفاده در بمب اتمی دارد تولید می کند و با این مقدار اورانیوم می توان 50 بمب اتمی ساخت. به نوشته پروفسور کارسون، ایران حداقل به دو طریق می تواند از سوخت راکتور اورانیوم غنی شده به دست آورد. نویسنده مقاله والستریت جورنال اظهارات مقامات ایرانی در مورد صلح‌آمیز بودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران و نیز گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا را که گفتند ایران در سال 2003 برنامه ساخت سلاح هسته‌ای را متوقف کرد رد می‌کند و می‌نویسد ایرانی‌ها 18 سال به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ گفتند و هنوز هم ابهام‌هایی در پرونده ایران وجود دارد، ضمن اینکه ایران برنامه غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده و تکنولوژی غنی‌سازی اورانیوم هم مهمترین و محوری‌ترین جزء یک برنامه تسلیحات هسته‌ای است. نویسنده مقاله چنین نتیجه می‌گیرد که بیشتر اسرائیلی‌ها برنامه هسته‌ای ایران را تهدیدی علیه موجودیت خود می‌بینند و در حالی که گزارش اطلاعاتی آمریکا سیاستگزاران اسرائیلی را به این نتیجه می‌رساند که جهان از جمله ایالات متحده آماده مقابله با ایران نیست، معلوم نیست اسرائیل چه خواهد کرد. اما حمله ماه سپتامبر اسرائیل به تأسیسات هسته‌ای سوریه حکایت از آن دارد که گزینه نظامی روی میز اسرائیلی هاست. ارسال سوخت برای بوشهر و کنار آمدن دولت بوش با این مسئله جهان را خطرناکتر کرده است.
تحلیل روزنامه والستریت جورنال از ارسال سوخت هسته‌ای به نیروگاه بوشهر، گزارشی بود از مریم احمدی.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
المار ممدیاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان به خبرنگاران گفته است سفیر ایران در باکو روز سه‌شنبه به وزارت امور خارجه این کشور احضار شده است. جمهوری آذربایجان میگوید در بازجویی از عده‌ای که نزدیک به یک سال پیش دستگیر شده اند به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد این مخالفان با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تماس بودند تا در جمهوری آذربایجان کودتا کنند. ایران این اتهامات را بی‌پایه دانسته است. فریدون زرنگار و تنش در رابطه ایران و آذربایجان.
یک دادگاه جمهوری آذربایجان ده روز پیش اعضای گروهی را به جرم ارتباط با نیروهای ویژه ایران و طرح‌ریزی یک کودتا به 2 تا 14 سال زندان محکوم کرد. اعضای این گروه که تعدادشان 15 نفر ذکر شده است در ژانویه 2007 توسط وزارت امنیت داخلی جمهوری آذربایجان دستگیر شدند. مهمد یاروف وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان گفت سفیر ایران به وزارت امور خارجه احضار و خواسته شده است درباره جزئیات این امر توضیح دهد. پیشتر سرویس مطبوعاتی سفارت ایران در باکو اطلاعیه انتشار داده بود و سرویس‌های ویژه آمریکا و اسرائیل را به برنامه‌ریزی برای جلوگیری از توسعه روابط دوستانه ایران و جمهوری آذربایجان متهم کرده بود. پیش از این وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه 24 آذر ماه با احضار سفیر جمهوری آذربایجان مراتب اعتراض خود را نسبت به آنچه که ادعاهای واهی خوانده به وی ابلاغ کرده بود. رسانه‌های ایران اطلاعات بیشتری درباره دلیل این احضار منتشر نکردند، اما در همین زمینه روز شنبه وزارت امنیت جمهوری آذربایجان اعلام کرد 15 نفر به اتهام خیانت، آشوب و انتقال اطلاعات مربوط به فعالیت‌های آمریکا، بریتانیا و اسرائیل در این کشور به منابع امنیتی جمهوری اسلامی به زندان محکوم شدند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یک دادگاه جنایی جمهوری آذربایجان روز دوشنبه اعضای گروه موسوم به سعید را به اتهام همکاری با یک نهاد امنیتی ایران به زندان محکوم کرده است. در بیانیه وزارت امنیت جمهوری آذربایجان تصریح شده این افراد اطلاعاتی از سفارتخانه‌های غربی، شرکت‌های خطوط لوله نفت و همچنین کارکنان خارجی که در جمهوری آذربایجان مشغول به فعالیت بودند را طی سال‌های 2005 و 2006 جمع‌آوری و به ایران منتقل کردند. این بیانیه تصریح کرده است که دو عضو این گروه مکررن با مقام‌های امنیتی ایران در این کشور ملاقات داشتند. به گفته وزارت امنیت جمهوری آذربایجان، این افراد در ایران آموزش دیده و هنگام بازداشت مقادیری نقشه و پول از آنها کشف و ضبط شده است. بنابر بیانیه وزارت امنیت جمهوری آذربایجان، سعید داداشبیلی رهبر این گروه که در یک شرکت حفاری آمریکایی مشغول به کار بوده، در صدد کسب حمایت جمهوری اسلامی ایران برای تصرف قدرت و تأسیس یک حکومت اسلامی در این کشور نفتخیز بوده است.
تنش در رابطه ایران و جمهوری آذربایجان، گزارشی بود از فریدون زرنگار.
برنامه های ما را می توانید بر روی وبسایت ما به آدرس www.radiofarda.com بشنوید.
بنا به گزارش ها، مقتدی صدر، روحانی تندرو شیعه عراقی، قصد دارد تعلیق فعالیت های شبه نظامیان سپاه مهدی را برای حداقل 6 ماه دیگر تمدید کند. سپاه مهدی که برخی شمار شبه نظامیان آن را تا 60,000 نفر برآورد می کنند، از ماه اوت فعالیت‌های خود را به حال تعلیق درآورده است. ناظران در زمینه انگیزه مقتدی صدر در توقف فعالیت‌های شبه نظامیان سپاه مهدی نظرات مختلفی دارند. هومن سیسان گزارش می‌دهد.
سخنگوی مقتدی صدر می‌گوید این روحانی قصد دارد برای 6 ماه دیگر تعلیق فعالیت‌های سپاه مهدی را تمدید کند، زیرا تعلیق کنونی فعالیت‌های سپاه نتایج مثبتی داشته است. صرف نظر از نتایج مثبت تعلیق فعالیت‌های سپاه برای مقتدی صدر، این اقدام همراه با کاهش خشونت‌ها در عراق بوده است. برای مثال، گزارشی که از جانب وزارت دفاع آمریکا منتشر شده، نشانگر آن است که حملات شورشیان و خشونت‌های قومی از ماه جون نزدیک به 60% کاهش یافته است. کاتلین ریدالفو، تحلیلگر رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، می‌گوید تعلیق فعالیت سپاه مهدی در کاهش خشونت ها بسیار مؤثر بوده است.
حفظ امنیت در عراق بی اندازه مهم است. نیروهای آمریکایی و عراقی می گویند تصمیم مقتدی صدر در ماه اوت در اعلام آتش‌بس و درخواست از سپاه مهدی برای تعلیق فعالیتشان به بهبود وضعیت امنیتی در بغداد و دیگر مناطق عراق کمک شایانی کرده است.
ناظران در زمینه انگیزه اصلی مقتدی صدر در توقف فعالیت‌های سپاه مهدی اختلاف نظر دارند. برخی می‌گویند افراد خلافکار و شبه نظامیان یاغی وارد سپاه شده بودند و مقتدی صدر رفته رفته کنترل نیروها را از دست می‌داد. تعلیق فعالیت این نیروها در جهت به دستگیری مجدد کنترل سپاه و پاکسازی عناصر یاغی بوده است. اما عده دیگر ایران را عامل توقف فعالیت‌های سپاه مهدی می‌دانند. با اینکه مقتدی صدر از ماه مه تا کنون در مجامع عمومی دیده نشده، اما گمان می‌رود به طور متناوب بین تهران و نجف در سفر بوده است. ایان برمن، تحلیلگر انجمن سیاست خارجی آمریکا، می‌گوید سپاه مهدی و مجلس اعلای اسلامی عراق اصلی‌ترین بازیگران در فعالیت‌های شبه نظامیان شیعه عراقی هستند. در نتیجه منطقاً ایران برای آن که در عراق مؤثر باشد باید بر این دو جریان تأثیر گذارد. آقای برمن می‌گوید با توجه به بهبود نسبی روابط تهران و واشنگتن، جمهوری اسلامی ممکن است از سپاه مهدی خواسته باشد تا فعالیت‌های خود را کاهش دهد.
ایرانیان در حال تحلیل دوباره نقششان در عراق هستند. طی هفته‌های اخیر ما شاهد آن بوده‌ایم که از میزان حضور آنان در عراق کاسته شده است. حضور ایران پایان نیافته ولی کم شده و من فکر می‌کنم این امر به تحلیل دوباره جمهوری اسلامی در رابطه‌اش با ایالات متحده مرتبط است.
البته باید توجه داشت برخلاف کاهش فعالیت‌های شبه نظامیان مهدی، مقتدی صدر کماکان در جبهه سیاسی فعال مانده و به تحریم پارلمان عراق ادامه می‌دهد. 30 تن از نمایندگان هوادار مقتدی صدر شرکت در پارلمان را به حال تعلیق درآوردند و 6 تن از وزرای نزدیک به وی از کابینه نوری‌المالکی خارج شدند. خبرگزاری اسوشیت پرس جمعه گذشته گزارش داد مقتدی صدر قصد دارد با ادامه تحصیلات دینیش به مقام مرجعیت رسد. یکی از معاونان مقتدی صدر به اسوشیت پرس گفته است اگر وی به مرجعیت رسد، قدرت جنبش صدر در همه زمینه‌ها افزایش خواهد یافت.
تعلیق فعالیت‌های شبه نظامیان سپاه مهدی در عراق برای حداقل 6 ماه دیگر، گزارشی بود از هومن سیسان. نمایندگان زن در پارلمان عراق با کمک فعالین حقوق زنان می‌کوشند تا با ارائه طرحی به مجلس این کشور به زنان بی‌سرپرست در عراق که تعداد آنها در سال‌های اخیر به طرز قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است، کمک کنند. الهه هیکس.
نادیرا حبیب رئیس کمیته امور زنان و کودکان در مجلس عراق خبر از تهیه پیشنویس طرحی را می‌دهد که هدف آن حمایت از زنان بی‌سرپرست در عراق است که قادر به دریافت هیچ گونه کمک مالی از شوهران خود نیستند. این طرح در صورت تصویب به زنانی که از شوهران خود جدا شده و یا آن بهتر از زنانی که شوهران خود را در طول جنگ از دست داده‌اند کمک مالی در اختیار آنها قرار خواهد گذاشت. خانم حبیب نماینده پارلمان عراق به دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 1 میلیون زن بیوه در حال حاضر در عراق زندگی می‌کنند و در طرح حمایت اجتماعی در بودجه سال آینده عراق فقط حدود 664 میلیون دلار آمریکایی برای حمایت از زنان بی سرپرست در نظر گرفته شده است. طرح حمایت اجتماعی از زنان بی سرپرست، آن دسته از زنانی که نقص عضو دارند و یا زنان بیکار، حمایت می کنند و سهمیه آنها در ماه چیزی در حدود 50 دلار آمریکایی خواهد شد. نادیرا حبیب که رئیس کمیته امور زنان و کودکان مجلس عراق نیز هست می گوید این مقدار کافی نیست. در همین رابطه خانم سلاما سیامسی یکی از فعالان حقوق زن در عراق معتقد است دولت بیشتر می بایست در جهت کاریابی برای این زنان اقدام کند. خانم سیامسی اضافه می کند ما باید به زنان یاد دهیم که چگونه خود ماهی بگیرند، نه آنکه ماهی را برای خوردن فقط در اختیار آنان قرار دهیم. دفتر همکاری امور انسانی سازمان ملل متحد میگوید اگر طرح کمک به زنان بی سرپرست در مجلس عراق به تصویب رسد، وزارت امور زنان در عراق با همکاری بخش‌ها و نهادهای مختلف در دولت عراق و همینطور سازمان‌های غیر دولتی امور زنان اهداف این طرح را از جمله تعلیم و آموزش زنان و کمک به آنها برای یافتن شغل مناسب به اجرا خواهد گذاشت.
طرح نمایندگان زن پارلمان عراق برای کمک به زنان بی سرپرست این کشور، گزارشی بود از الهه هیکس.
پیام ها و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. با تلفن 202-828-7208 و یا 202-828-7238. موسیقی
پلیس ترکیه میگوید یک باند قاچاق انسان را دستگیر کرده که پناهجویان ایرانی را به ترکیه و سپس به کشورهای اروپایی منتقل میکرد. دو تن از اعضای این باند ایرانی هستند. همزمان امروز پنجشنبه اعلام شد یکی از 9 پناهجویی که روز یکشنبه گذشته در آبهای دریای اژه غرق شد ایرانی بوده است. علی جوانمردی از آنکارا.
وزارت کشور ترکیه اعلام کرده در پی غرق شدن ده‌ها پناهجوی خارجی در آب‌های دریای اژه یک باند 10 نفری قاچاق انسان را دستگیر کرده که 2 تن از اعضای اصلی آن ایرانی هستند. طبق این گزارش که در خبرگزاری CNN ترک و روزنامه‌های حریت و پستا نیز منتشر شده، اعضای این باند شهروندان ایرانی را به استانبول و بودروم منتقل کرده و پس از مدت کوتاهی از طریق قایق‌های کوچک آنها را به یونان و ایتالیا انتقال دادند. پس از تماسی که با پلیس بودروم داشتم مشخص شد اسامی این 2 قاچاقچی ایرانی بهرام و مشتبه است. به گفته پلیس پرونده بهرام و مشتبه پس از بازجویی‌های لازم به جرم قاچاق انسان و جعل اسناد به دادگاه ارجاع داده شده. همچنین این 2 ایرانی در آخرین اقدام خود در صدد برآمده‌اند که گروهی 17 نفره را در روز 16 دسامبر یکشنبه گذشته با قایق از روستایی به نام گنبک واقع در شهرک مغلای بودروم در جنوب شرقی ترکیه به ساحل یونان منتقل کنند. اما قایق در نیمه راه واژگون شد و در نتیجه 9 نفر جان خود را از دست دادند. در این قایق 2 شهروند ایرانی نیز با نامهای عباس انصاری و علی انصاری که برادر بودند وجود داشت. عباس انصاری بر اثر غرق شدن در آب جان خود را از دست داده و علی انصاری برادر کوچکتر با شنا خود را به ساحل رسانده است. در یک ماه گذشته 88 پناهجوی خارجی که 6 تن از آنها ایرانی بودند در 2 حادثه گوناگون بر اثر واژگون شدن قایق‌هایشان در آب جان خود را از دست دادند. در این رابطه لونت بیلمان سخنگوی وزارت خارجه ترکیه ضمن اظهار تأسف عمیق از به گفته خود تراژدی انسانی پناهجویانی که به دنبال زندگی با چنین سرنوشتی مواجه شده اند گفت: ترکیه برای جلوگیری از به خطر افتادن انسانها تلاش خود را ادامه می دهد و لازم است برای این گونه انسانها زندگی مهیا کرد تا از به خطر انداختن جان خود پرهیز کنند. علی جوانمردی، رادیو فردا، آنکارا.
گزارشی بود از دستگیری یک باند قاچاق پناهجویان ایرانی در ترکیه. شنوندگان عزیز، با اعلام ساعت 9:27:22 از شما دعوت میکنم در ادامه برنامه مجله خبری شبانگاهی به چند خبر دیگر توجه بفرمایید. به گفته مسئولان بیمارستانی در غزه، دست کم 4 مرد مسلح روز پنجشنبه در عملیات نظامی اسرائیل در مرکز نوار غزه کشته شدند. به گفته مقام‌های فلسطینی، این مردان مسلح در تبادل آتش با نیروهای اسرائیلی در نزدیکی اردوگاه آوارگان مغازی که در نزدیکی مرز اسرائیل واقع است، جان خود را از دست دادند. تا این لحظه مشخص نیست که آیا گروه شبه نظامی فلسطینی در این درگیری‌ها حضور داشته یا خیر. ارتش اسرائیل خشونت‌های روز پنجشنبه را یک عملیات معمول علیه تهدید تروریستی توصیف کرده است. روز چهارشنبه مقام‌های اسرائیلی پیشنهاد حماس برای گفتگو در مورد برقراری آتش‌بس موقت در غزه را رد کردند. مقام‌های عراقی روز پنجشنبه اعلام کردند یک بمب‌گذاری انتحاری در شمال بغداد منجر به مرگ 14 نفر از جمله یک سرباز آمریکایی شده است. مقام‌های پلیس عراق و نیروهای آمریکایی می‌گویند دست کم 10 نفر نیز در این واقعه زخمی شدند. بمب‌گذار که کمربندی از مواد منفجره بر تن داشت، خود را در نزدیکی یک ایستگاه بازرسی در شهر کنعان استان دیاله منفجر کرد. به گفته مقام‌های پلیس به نظر می‌رسد یک گروه عرب سنی هدف بمب‌گذاری روز پنجشنبه بوده است. این گروه با نیروهای ائتلاف در تلاش آنها برای مقابله با شبه نظامیان القاعده همکاری می‌کند. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه هنگفتی را که در آن بودجه اکثر هزینه‌های دولت تا سپتامبر 2008 تأمین می‌شود، به تصویب رساند. بر اساس این لایحه 70 میلیارد دلار به عملیات نظامی آمریکا در عراق و افغانستان اختصاص می‌یابد.
این لایحه 555 میلیارد دلاری روز چهارشنبه با 272 رأی موافق و 142 رأی مخالف به تایید رسید و اکنون باید به امضای جورج بوش رئیس جمهوری آمریکا برسد. و دست آخر این که مقام‌های فرانسوی 5 مرد را به ظن ارتباط با گروهی وابسته به القاعده بازداشت کردند. این گروه مسئولیت حمله‌های مرگبار ماه جاری در الجزایر را بر عهده گرفت. شنوندگان عزیز، بخش بعدی خبرها و گزارش‌های رادیو فردا